بزارو نداشتم. فاروس وقت گم شدگان همیشه، حتی برای دیدن خود سو نداشته. میشد که همدلی کنم و زندگی کنم، میبخشید که هیچ داغو نداشتم. خونده بیان خونده با گوشت آمده، خونده بیان خونده با گوشت آمده. دیگر سؤال دیگر از اون نداشته.
خب بعد از شنیدن این قطعه بسیار زیبا و اثرگذار به نام همت آهو از ساخته های جناب آقای دکتر ابوالفضل صادقی نژاد که مهمان گرامی این هفته گفتاهنگ هستند و با صدای علیرضا افتخاری هم تقدیم شد، بحثمون رو پی میگیریم. امیدواریم که تا به اینجای بحث رو شنیده باشید. آثار آقای دکتر صادقی نژاد رو تا به اینجا به نوعی معرفی کردیم براتون با کلام خود ایشون و ادامه بحث که با حضور تهیه کننده و کارشناس ارشمند برنامه آقای سعید اردیانی پی میگیریم.
اجازه میخوام اینجا خانم اصفهانی که اضافه بکنم این قطعه همت آهو تنظیمش با استاد فردین خلدبری بود، جا داشت که نام ایشان حتما
خیلی هم عالی بود، بسیار زیبا. خب فردین خلدبری اصولا یک نگاه بسیار بسیار خاص در زمینه تنظیم و در زمینه ساخت داره که همیشه کارهاش متفاوت با کار قبلیش هست و یک نوآوری بسیار بسیار خوب خلاقانه در کارهاش دیده میشه. یکی از دغدغه های موسیقی امروز بحث نشر آلبوم های موسیقی است. حالا با توجه به اینکه حضرت عالی چندین سال در رأس اداره نظارت موسیقی بودید و تولیدات، چرا آقای صادق نژاد اینقدر با کمبود تولید، کمبود نشر موسیقی خوب و حالا چجوری بگم مثلا شاید بدسلیقگی مردم مواجه شدیم؟ چقدرش رو مقصر مردم هستن، چقدر مقصر واقعا مسئولین ما هستن؟ البته حضرت عالی هم جسارتا جزو هم مسئولین بودیم. من میخوام اینجا به چالش بکشم این داستان رو.
این به نظر میاد که خود این میتونه یه برنامه باشه، چون الان نمیشه یه چیزی رو مطرح کرد و بعد اون رو مثلا وسط زمین آسمان رو هاش کرد. من کمی تا قسمتی اندکی با گفته شما موافقم، مثلا در این شک هم نیست. در خصوص نشر من متاسفانه در حوزه نشر که مهمترین مبحث برای حمایت واقعی از موسیقی کلاسیک ایرانی یا فولکلوریک یا نوایی یا موسیقی نوین، حتی همراه با سیر نزول جهانی ما هم نزول چشمگیری داریم، شکی نیست. همه ما اشراف داریم به این موضوع، در حدی که اکنون به نقطه و شکستگی رسیدیم. اگر حمایت جدی از این بخش نشه، یقینا دوچار مشکلاتی خواهیم شد که جبران ناپذیر خواهد شد، خصوصا در موسیقی فولکلوریک و نوایی ایران. خب سلیقه ها عوض شده، قبول داریم، ولی ما چیکار کردیم؟ ما چقدر تونستیم آسیب شناسی کنیم؟ چقدر تونستیم شناخت بدیم؟ و مسلما وقتی هر معقولی که انسان شناخت پیدا کنه و آگاهی پیدا کنه، دچار آسیب نخواهد شد. خب ما میگیم موسیقی هنری است والا و ارزش که عنصر آن صوت است. صوت جلوه حقیقت و زیبایی که انسان آن را میشناسه و به گوش میرسانه. چقدر از این حقیقت و زیبایی ما تونستیم به سمع و نظر مردم برسونیم؟ چرا سلیقه‌های ذائقه مردم و جوان امروز تغییر کرده؟ شاید به خاطر یه سری کمکاری هایی بوده که از هر دو سو بوده، من نمیخوام بگم الان دفاع کنم از مثلا مسئولین اجرایی، من میگم خود اهل موسیقی چیکار کردن. اول اینجا رو بگیم، عزیزانی که رفتن تو خونه هاشون نشستن خودشان رو انزوا کردن از اهل موسیقی، از کارهای اجرایی، از کارهایی که باید باشن و نیستن، و چه به سر اونا اومد کنه رفتن خونه نشین شدن. اینا باید ارزیابی بشه، اینا باید آسیب شناسی بشه. به نظر من خب چرا ما در گذشته موسیقی داشتیم تاثیرگذار؟ چرا هنوزم که هنوزه عزیزان خواننده جدیدم آثار قدیمی رو میخونن؟ اینو باید پرسید. برای اینکه حالا تحلیل شخصی مینه بر اساس تجربه من بگم که ببین ما یه شاعر، یه آهنگساز و یک خواننده با هم زندگی میکردن، یعنی با هم همدل بودن، همراه بودن، زندگی میکردن. شاعر شعر رو میگفت، آهنگساز رو این کار میکرد. شاید خیلی از جا آهنگسازی رو خود شاعر میامد دخالت میکرد، با اینکه نوازنده نبود، آهنگساز نبود. خیلی از جایی که شاعر شعر گفته بود خود آهنگساز تغییر میداد با همدلی و همراهی. خواننده انتخاب میشد، انتصاب نمیشد. خواننده میگفتن آقا کینه به خونه خوبه. بین این، من یه خاطره دارم، بین آهنگساز و شاعر خصوصی یک گفتمانی بود، میگفتن مثلا سه نفر میتونن خوب بخونن، دعوت میکردن یه شب شب نشینی هر سه نفر میخوندن. اونی که مد نظرشان بود به این بهانه میگفتن که فلانی یه کاری ساختیم، میخوای یک عزیزی بخونی این رو، میخوام شما هم بخونی ببینم این چجوری از کار در میاد. میخوند، اگر انتخاب میکردن که فلانی همونجا نان داغ کباب داغ بود، میچسبوندن آقا ما قرار بود اینو به یه فرد دیگه بدیم، شما خیلی خوب اجرا کردی. اگه میدیدن نه باب مرشان نیست، با نفر بعدی رو انتخاب میکردن. این کار میامد تو استیدیو با نوازنده ها صحبت میکرد، نوازنده ها دارم جمع میشدن، کارو تمرین میکردن، چندین با اجرا میکردن، بعد ضبط میشد. ببین نوازنده در استیدیو حضور داشت، همراهی و همدلی بود. شاعر حضور داشت، آهنگساز حضور داشت، تنظیم کننده حضور داشت، نوازنده حضور داشت، چند بار خونده میشد. ببین چقدر این کار میتونه دلنشین باشه. امروز چگونه است این کار؟ امروز یه شاعری در مثلا فرض کنیم جنوبی ترین منطقه کشور ما شعر رو میگه، به شمال ترین ارسال میشه، آقا اصلا شعر رو نمیشناسه، بر اساس شعر یه کاری رو میسازه که خانم اون فرد خوشش بیاد، دوست اون فرد خوشش بیاد، نه مردم اهل موسیقی بشنون. آقا این کارو خیلی از اوقات بوده که می اومدم پیش شما، گفتم آقا یه کاری میخوایم، من میخوام تقدیم به مادرم کنم. خب کار خیلی خوب میتونه باشه، میتونه عام باشه، اما یه کار میخواست برای دوستش تقدیم کنه، این نمیتونه خیلی عام باشه. خب اون آهنگساز کارو میساخت، میفرستاد در شهرترین منطقه کشورمون، کار تنظیم میشد. همدیگر هم نمیشناختن، من میتونم به جرات بگم بگاهن اصلا همدیگر نمیشناختن. خواننده از مغربترین سرزمین کشورم انتخاب میشد، میرفت توی استدو کار میخوند، کار بی رو، بی حس، بی احساس. نه نوازنده از متاسفانه این سمپلام که آقای اردنی شما خودتام اشراف دارین به این کار، چون یکی از کارا منو شما لطف کردین و اون رو تنظیم کردین. یادم آقای میلاد علی‌آبادی خون، یه خواننده جوان، چون من اعتقاد دارم باید به جوانان بها داد، ارزش باشه، هم در شعرهایی که انتخاب میکنم، اشعاری که برای کارم انتخاب میکنم، اشعار جوان استفاده میکنم، هم خواننده هم کار کردم با چند تا از عزیزان، یکی ایشان بود، یکی آقای آرمین اسخری بود، کاری که ساختم برای جوانا. خب ببین کار میومد تو استودیو، خواننده میاد بدون حس اجرا میکنه. حتی این کار میتونم به جرئت بگم بر قابلیت گاهن یک بار شنیده هم نداره. من با موسیقی پاپ اصلا مخالف نیستم، من میگم هر موسیقی که روی انسان تاثیر مثبت بذاره، انسان رو افسرده نکنه، یأس و ناامیدی در انسان به وجود نیاره، میتونه تاثیرگذار باشه. حالا هر آهنگسازی، هر خواننده با هر نگاهی، حالا از اون طرف هر خواننده سابنامی، هر آهنگساز سابنامی، هر شاعر سابنامی کاری بسازه که در من بسرد یأس و ناامیدی با وجود بیاره، این موسیقی به نظر من قابل گوش کردن نیست. اما برعکسش اگر یه موسیقی باشه که انسان رو به تعالی ببره، در یعنی انسان رو به حرکت، کوشش، اندیشه خوب وابداره، خب این نوع میتونه بهترین نوع موسیقی باشه. خب چرا این اتفاق افتاد؟ کی مقصره؟ من مقصر اصلی رو اهل هنر میدونم، یعنی اجرایی‌ها خیلی با این کار ندارن، اجرایی‌ها اتفاقا دنبال اثر خوبن، دنبال آثار خوبن که ترویج بدن آثار خوبه، ولی من هنرمند، منی که تو خونه نشستم چرا کار انجام میدم؟ اونو باید به نظرم آسیب شناسی کرد، چون ممکنه مورد بیمهری قرار گرفتم. خودم میخوام واسه خودم، وقتی مورد بیمهری قرار میگیره، وقتی دیده نمیشه، وقتی کار هنری با ارزش ساخته میشه و طرف برای اقتصادش برای ضبطش میمونه، چیکار باید بکنه؟ باید حمایت بشه. حمایت هم همش حمایت اقتصادی نیست، حمایت معنوی هم میتونه باشه. چقدر اون استاد دیده شده، چقدر ما به اون کرامت اون استاد، چقدر ما تکریم قرار میدیم اون استادو. به نظر من اینا آسیبایی هستش که با یه برنامه و دوتا برنامه نمیشه. یکی از مشکلاتی به نظر من آسیب رسونده این که شما در رادیو، حالا کم و بیش هست، من با هم سفر هستم گوش میدم، ولی ما اگر یه شبکه‌ای داشته باشیم که مختص موسیقی باشه، کارشناسا بشینن مختص موسیقی بیان، حالا یه میزه گردی و هر چی اسمش رو بذاریم، گردهمایی میذاریم، میزه گرد میذاریم، از این اسمایی که حالا خیلی با اسم کار نداریم، خروجی کار خیلی مهم. ما چقدر تو صدا سیما از این کار است. موسیقی یعنی مثل شعر حافظه، مثل شعر مولانا است، مثل شعر سعدی. اگر موسیقی دستگاهی باشه، حتی فولکلوریک نواحی باشه، هر کسی این شعر حافظ و سعدی رو میخونه به اندازه وسع خودش از اون لذت میبره. موسیقی ایرانی هم دقیقا همینه. این گفته من نیست، گفته استاد مجید کیانی هم هست، گفته همه بزرگان موسیقی هست در گذشته دور، کسایی دغدغه موسیقی دارن. ما آیا اردنی سال میکنم، سال تخصصی هم مطلب کنیم یه ذره. خب ما شخصیتی داشتیم مثل استاد برومند، کم شخصیتی نبود.
بله.
خب تاثیرگذار، اثرگذار برای موسیقی ردیف دستگاهی ایران. چند تا شاگرد داشت؟ تمام شاگرداش جز نخبگان موسیقی کشور شدن. الان چقدر بهش ارزش قائلیم؟ ما فکر می‌کنیم چقدر تا چند مدت دیگه اینا رو داریم در توی جامعهمون؟ بالاخره هر کدوم سنی دارن، خدا ان شاءالله عمر طولانی بهشون بده. چقدر بهش ارزش قائل میشیم؟ چقدر الان خب ما می‌دونیم این عزیزان هستن، اینا از نظر من ثروت‌های این کشور هستن، نخبگانی هستن که سرمایه ملی محسوب میشن. ما برای سرمایه ملیمون چیکار کردیم؟ حالا چه انتظاری داریم که موسیقی امروز ما به کجا برسه؟ ببینین هدف‌ها خیلی مهمه. وقتی که ما هدف اصلی رو گم کرده باشیم، وقتی به روزمرگی خودمون عادت میدیم، خب میخوایم نتیجه موسیقیمون چی باشه؟ ببخشید یه ذره سر کردم که
حالا من میخوام راجع به این داستان، انگار حالا حضرت علی چون از مسئولین هستید جا برعکس شد. من دقیقا همین سال به هر حال خود شما مسئول این داستان بودید، چقدر به بها دادید در ارشاد، چقدر بها داده شد؟ مثلا میخوام بگم اگر که ما یک دوره حضور آقای علیزاده رو در خود شورا داشتیم در ارشاد، شما خودتون واقف هستید، بعد از اون درسته که یه سری مسائل شخصی و اختلاف نظرهایی باعث این داستان ها میشه، ولی این اختلاف نظرها رو کی باید خودش در واقع پوشش بده؟ یک مسئول بلندپایه ارشاد. این بزرگان رو کنار هم نگه داره. ببینید یه روز میبینید رهبر ارکستر سمفونیک مشکل داره، یه روز رهبر ارکستر ملی مشکل داره، یه روز همه اینها اتفاقاتی میشه که یک بزرگی مثل استاد پرویز مشکاتیان همه از آن دارن که بر اثر بی‌توجهی دق میکنه و فوت میشه.
خیلی ها هستن، چرا اسمیشان تنها رو میبینه؟ ما استاد رضایی سروستانی مگه نداشتیم؟ یک نخبه موسیقی داریم مگه نداشتیم؟ ما افرادی سیجان هم در گذشته داشتیم آقای اردنی، هم حال داریم مگه الان نداریم؟ ببینیم یه مقدار خب سلیقه است، بپذیریم. یه کاری مدون نداریم، قانون نداریم براش. شادی که از بزرگترین مشکلات ما این که قانون درست هنوز براش تعریف نکردیم. یه مقدار سلیقه میتونه باشه، یه مقدارم من همچنان معتقدم که خود علمانر اساتید میتونن مؤثر باشن. وقتی ما همدلی و همراهی رو اگر داشته باشیم، ببینید من حالا بارها ثابت کردم که خیلی از مشکلات رو با این همراهی و همدلی برطرف کردیم. و بعد شما چون چند بار تاکید دارید بر مسئولیت من، خب من افتخار میکنم در دفتر موسیقی کار کردم، به عنوان اصلا رئیس گروه نظارت بودم. کار من کار اجرایی و تصمیم گیرنده نبود، کاری من بود که کار محتوایی ارزیابی میشد. اصلا کاری با سیاست نداشتیم، کاری سیاست دیگران تعریف میکردن و برای ما دیکته میشد و ما هم اجرایش میکردیم. ولی همینقدر که اونجا بعد کارمند بودم، خدمتگزار اهل موسیقی هستم، از اهل خود موسیقی بپرسید من چیکار کردم اونجا. این از من نباید پرسید چقدر تاثیرگذار بودم، چون کار ما بیشتر محتوایی بود، شعر و موسیقی. حتی با هم به اشتباه فکر میکردن اگه عزیزی ممنوع کار میشه ما عامل ممنوعیتش هستیم. ربطی به دفتر موسیقی نداشت، من اینجا دفاع میکنم. به هر صورت مجازی سلا بودن، تعیین تکلیف میکردن و ما بر اساس تعیین تکلیف اونها میگفتیم فلان شخص میتونه کار اجرا کنه و فلان شخص نمیتونه. یعنی باز این نگاه نباشه به اینکه نظارت دفتر موسیقی نظارت روی اشخاص داشت، شخصیت افراد داشت یا ارزیابی شخصیتی بود. اینجا فقط ارزیابی عملکرد موسیقیایی بود، یعنی خروجی کار موسیقیایی بود. امیدوارم که این مسئول چند بار گفتین من نمیخواستم دفاع کنم،
ما شما رو بیشتر به عنوان هنرمند میشناسیم.
سعی کردم کنار هنرمندا باشم، سعی کردم دوستان باشم.
بودم تو این داستان، شما خودتونم میدونین من مدیون محبت های خود شما بودم، هستم. همه دوستانی که یکی از خصایص آقای صادقی نژاد در زمانی که دفتر نظارت بودن، در دفترشون واقعا باز بود. ایشون به هیچ عنوان استفاده از، یعنی به نظر من که از بیکارترین آدم ها مسئول دفتر ایشون بود. هیچ وقت واقعا درشون باز بود، همه هنرمندا رفت آمد میکردن، مشکلات خیلی حل میشد. کسانی که حالا شرکت های خصوصی بودن که برگزار کننده کنسرت ها بودن، من واقعا شاهد بودم، خودم اونجا بودم، اینا رو دیدم. من هیچ بحثی در این زمینه ندارم. این که عرض کردم مسئول، ما هممون دغدغه این رو داریم،
مسئولیت داریم. اینی که در قبال کاری داریم انجام میدیم، ما نمیخوایم خودمون رو جدا بکنیم از موضوع. ما مسئولیت داریم، ما دغدغه داریم. من در زمینه موسیقی هم مسئولیت دارم. الان که عنوان من تغییر کرده، محل خدمت من تغییر کرده، قرار نیست که خودم رو دور کنم از موسیقی. مسئولیتی که به نسبت موسیقی کشورم دارم. من معتقدم در خصوص نشر موسیقی یا موضوعات که شما فرمودین، اگر قرار است یک کاری رو توسعه بدیم، خب برای توسعه راهکارهای مختلفی رو باید ما داشته باشیم. برای بهبود شرایط کنونی که هست، بحث شرایط کنونی ما داریم برای بحث میکنیم. به نظر من امنیت، موضوع امنیت رو تاکید دارم، امنیت عامل پایداری هر جریان و تداوم هر پدیده میتونه باشه. خصوصا امنیت روانی خیلی مؤثره. ما خب تداوم بهبود یا تداوم شرایط رونق اقتصادی موسیقی، حتی ما این نگاه هم میتونیم داشته باشیم. خب تداوم فعالان موسیقی، اعتقاد من این که درگره همین امنیت روانی میتونه باشه، چرا که ما هنوز برای روشن شدن و شفافیت مواضع فقهی رو داریم. ما اینو باید اول برطرف کنیم. یعنی ما به جرأت به شما بگم که ما هنوز سر همین موضوع موندیم که ساز در سیما دیده بشه یا نه. سازهایی که اصلا مال خودمونه، ما الان خب هم من میدونم گیتار پخش میشه، ویالون مثلا دیده میشه، سازهای کلاسیک پخش میشه، بعد ما سازهای ملی رو مثل سنتور، مثل نی، مثل کمانچه، مثل تنبک، مثل دف و مثل اینا رو نداریم. خب چرا؟ مگه مال ما نیست؟ مال فرهنگ ما نیست؟ مگه این جزء آداب و سنن ما نیست؟ اصلا موسیقی مگه همینا نیست که آداب، از آداب و سنن داریم، از دردها، خب از شادیامون داریم حرف میزنیم. خب چطور ما اجازه نداریم یه ساز ملی خودمون در اساس سیما ما ببینیم، وقتی که یه جوان ساز رو نمیبینه و بعد میره از اون طرف آب یه خوراکای دیگه براش میاد که اسمش رو حالا عزیزان تهاجم فرنگی میذارن. خب ما اجازه دادیم که تهاجم فرنگی وارد این سرزمین ما بشه. ما چیکار کردیم، چیکار میکنیم برای این تهاجم وارد نشه؟ من فکر میکنم این خودش خیلی میتونه مؤثر باشه. یکی از چیزی که میتونه خیلی مهم باشه، رعایت حقوق مؤلفان و مصنفان به نظرم میتونه باشه. حوزه شورای انقلاب فرهنگی و حوزه کمیسیون فرهنگی مجلس میتونه برای اجرای شدن این یک قوانین، خصوصا قانون مؤلفان و حقوق مؤلفان و حقوق مؤلفان رو یه جوری مثلا ببینه این خلا رو پر کنه، چرا که بیشترین آسیب و از نداشتن همین قانون کپی رایت ما داریم میخوریم.
بله.
خب یه قانون کپی رایت که در کشور ما نیست، در همه دنیا هست ولی در ایران نیست. چرا نیست؟ اینو باید یه فکر نیاد. چرا باید اون عزیزی که من خودم اعلام کردم که استادی هست که صاحب نام ضرب خورده است، درد کشیده است، آثار مفاخر میسازه ولی نمیتونه تولید کنه چون بودجه‌شو نداره. و همینقدر خب من خودم میگم چند این آثار ساختم آقای اردیانی، هنوز منتشر نشده، یک دقیقه بعدش همه فضا مجازی پیچید.
خب این بحث فضای مجازی هم دیدم سوال مجازی موزلی است که الان ببینید شما در استودیو کارتون رو میسازید، مشغول ضبط هستید، خود نوازنده از ضبط خودش داره فیلم میگیره و بلافاصله قبل از این که اصلا داستان بخواد عمومیت پیدا کنه در تمام فضای مجازی پخش شده. اینا موزلات. حالا ما واقعا چون آخر برنامه هستیم و واقعا هیچ وقت نداریم حتی تا دو سه دقیقه، من ایشالله دعوت میکنم از شما راجع به این مسئله بحث سیاست گذاری ها خیلی راجع بهش صحبت داریم. ببینید این که حضرت عالی باز ببخشید من باز در جایگاه مسئولیتتون، ما چقدر به کنسرت های پاپ مجوز دادیم، چقدر به کنسرت های سنتی و حالا کلاسیک ایرانی اسمشو بذاریم درست تره مجوز دادیم، چقدر حمایت شد از طریق انجمن موسیقی، چقدر حمایت شد خانه موسیقی چه کرد. اینا یه بحثیست که باید با حضور حضرت عالی آقای رئیس خانه موسیقی، رئیس انجمن موسیقی، اون یک بحثیست که باید حتما داشته باشیم.
منم معتقدم این که تنها به قاضی رفتن همیشه انسان راضی برمیگرده، باید عزیزان باشن، حضور داشته باشن تا بتونن دفاع کنن. اونا هم به نظر من زحمت کشیده، خانه موسیقی بسیار تلاش کرده در حفظ و احیای موسیقی همه ردیف دستگاهی، عزیزان کار انجام میدن.
حالا آقای سازمان انجمن
مطمئن کار کردیم. نه بعد یه موضوع هست.
نه ببینیم شما ما خودمون در صدا و سیما همکاران من بسیار بسیار گاهی اوقات ضعیف عمل کردن. مگه چقدر مردم ما موسیقی خوب میشنون از تلویزیون؟ ما تلویزیون رو روشن میکنیم و میبینیم بسیار بسیار موسیقی های سخیفی داره میاد که اصلا من اینو قبول دارم.
من برداشت شخصی من میگم، امیدوارم برداشت شخصی من تفسیر مثبت بشه. من فکر می‌کنم اون تهیه کننده، اون مدیر برنامه هم وقتی می‌خواد یه کاری رو تولید بکنه، بحث هزینه براش مهمتر از موضوع اصلی. خب وقتی اون پول نداره، هزینه انقدر نیست که بتونه برنامه رو اون چی دلش می‌خواد تدوین بکنه، یقیناً میاد از موسیقی سطح پایین‌تر استفاده می‌کنه. به کسی که پول کمتری بده، یا کسایی هستن که خواهان حتی پولم پرداخت می‌کنن. ما می‌شنویم راست درستش بوده شما. می‌شنویم خواننده میاد، آهنگسازی میاد، میگه قاضی من حاضرم اینقدر مبلغم ایکس یار به شما پرداخت کنم که من دیده بشم. چرا دیده بشم؟ بعد بره رو آنتن و بعد بره روی استیج و بعد کارش انجام بده. ببینید وقتی میگیم پاپ از نظر من موسیقی بدی نیست. خب ما در گذشته پاپای خیلی خوبی هم داشتیم، این نداشتیم خواننده بسیار خوبی هم داشتیم. امروز یه مقدار برصورت شاید عوض شده. من فکر میکنم اینم باز ما عامل اصلیش هستیم، برای اینکه کار خوب ارائه ندادیم و نتونستیم آسیب شناسی کنیم. جوان امروز خوراک میخواد، غذا برش تو خونه مادرش درست نکنه میره ناچار بیرون و فست فود میخوره.
من خیلی ممنونم از بابت که در زیر وقت هستیم. میخوام یه سوال دیگه رو بپرسم در دو دقیقه. در حال حاضر مشغول چه فعالیت هایی هستید و کارهای پیش روتون رو بفرمایید؟
بر کار پیش رو خب من معرفی کردم، یک آلبوم تگ‌نوازی بود که تخصصی، ان شاء الله حالا بعد دمش بیشتر صحبت خواهیم کرد. آلبوم جدیدم ساختم که خب از سعی کردیم که با تلاش یه تیم بسیار خوب و بزرگ که همه تاثیرگذار باشه، از هم هنرمنداش، هم شاعرانش، هم نوازنده خواننده. آلبومم آقای عقیلی هستش که بسیار کار قشنگی، یکی از این قطعاتش منتشر شده به نام مادر بود که اونم از کارهای مشترک ما بود.
خب من شما خواهش میکنم که بعد از اینکه خداحافظی کردیم این قطعه رو بشنویم با همه در واقع شنوندگانمون. پایان بخش برنامه همون شنیدن موسیقی زیبای مادر باشه.
یکی از قطعات این آلبوم، یکی از این قطعات، من فکر کنم همین قطعاتش برای زحمت کشه شده. خب شاعران خوبی داشتیم، شاعران جوان بودن، آقای غلامزاده سلیمانی، آقای احمد امیرخلیلی، آقای محمدرضا یار، خانم مهدی عرب و احسان افشاری، یعنی عزیزانی که جوان هستن و تنظیم کننده همونم تنظیم کننده بسیار خوب بودن که بالا معرف حضور همه عزیزان هستن. آقای حسین فاضل بود، خود ایوبی قطعه تنظیم کرده، آقای سعید زمانی قطعه تنظیم کرده، آقای غلامزاده صادقی قطعه تنظیم کرده و آقای بهداشت زرین هم قطعه رو تنظیم کرده که هر قطعهش میتونه یه سرکاستی باشه، چون ما عادت کردیم وقتی که آلبوم تولید میکنیم یکی از این قطعاتش رو خیلی بهش اهمیت میدیم. ما سعی کردیم که تمام این قطعاتش همه یک دست باشه و شنوندگان این احساس نکنن که این کار تجارتی بوده و تجاری بوده. آیا عقیده هم بسیار خوب از عده این کار بر اومدن و نوازنده خوب صاحبنامی هم در این کار از اون هم ما بهره بردیم.
بسیار عالی. بسیار خوب. خوب.
پیش از این که قطعه رو که معرفی فرمودید بشنویم، جدا رو تشکر کنم از حضورتون جناب آقای دکتر صادقی نژاد که قبول زحمت کردید و تشریف آوردید. بار دیگر یادآور میشم که جناب آقای دکتر ابوالفضل صادقی نژاد آهنگساز هستن، نوازنده سنتور و مدرس موسیقی و همینک هم معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان. متشکرم از حضورتون در این
برنامه. من خسته نباشید، میگم خدمت شما و کارشناس خوب برنامه‌تون و دوستان بسیار خوب من هست، جمال اردیانی و شما خانم اصفهانی. در پایان اجازه میخوام یه موضوع رو عنوان کنم. من در تمام مصاحبه‌ام این مطلب رو عنوان میکردم که معتقدم هر انسانی میخواد به هر جا برسه، به هر توفیق رو موفقیت برسه، دعای پدر مادر میتونه بهترین زامن باشه برای رسیدن به اون اهداف و مهربانی خدا که در رسان امور هست. همه عزیزان رو به خدا میسپارم و امیدوارم که قدر این فرصت ها رو خوب بدونن که دعای پدر مادر با من ثروت همیشه همراهشون باشه.
متشکرم از شما، همچنین تشکر میکنم از شما جناب آقای سعید اردیانی تهیه کننده و کارشناس محترم برنامه. خوشحال بودیم خدمتتون بودیم.
ممنونم. منم از شما و همه شنوندگان متشکرم که امشب هم با ما همراه بودن و بحث خوبی رو پیش گرفتیم.
بگذار سر بر شانت، بگذار سر بر شانت، بگذارم امشب چشمی پر از باران برایت دارم امشب. بگذار سر بر شانت، بگذار سر بر شانت، بگذارم امشب چشمی پر از باران برایت دارم امشب. میترسم از دنیای بی مادر، کجایی کجایی، خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب. میترسم از دنیای بی مادر، کجایی کجایی، خود را به آغوشت مگر بسپارم من. کودکانه از زمانه می گریزم، مادر ببین انگار من تب دارم امشب. بی تو هوا کم دارد این کاشانه مادر، این قلب خسته میدهد آزارم امشب. میترسم از دنیای بی مادر کجایی کجایی، خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب.